بیشتر که میده. بله 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 آمدم. ببخشید ببخشید من میرسم خدمتتون.
خواهش میکنم.
خب خب املاک شما تو کدوم ایالته؟
ای تو ایالت سیمبرسک قربان.
آها کدوم بخش؟
کدوم بخش؟ خب تو چی سر زبونم ها. آی کریچنسکی اسم بخش و آبادی ما چیه؟
بخش اردتوفس.
بله بله ایالت سیمبرسک بخش اردتوفسک قربان.
ولی بخش اردتوفسک اونجا نیست.
آی کریچنسکی ایشون میفرمایند که بخش اردتوفسک توی ایالت سیمبرسک نیست.
البته درست میگن چون ما دو تا اردتوفسک داریم، هم سیمبرسک هم نیژگورد.
بله بله من نمیدونستم. ببخشید آقای راسپلیوف، حاکم ایالت شما چیه؟
بریانوف.
چی؟
بریانوف خیلی آدم خوبیه، آثارش به مورچه هم نمیرسه.
خیلی عجیبه، واقعا عجیبه، چون توی سال زبونه اینطور آدم ها نادرن.
بله بله کاملا درسته
جناب برامسکی. ایشون کارش فقط اینه که امراه سگاش به شکار. خیلی از وضعیت املاکش خبر نداره. بس که وسعت
خیلی.
من یادمه شما فرمودین که املاکتون در ایالت سیبرسکه ولی اقوامتون در ایالت بالیگیوف زندگی میکنن.
بله املاکی که در ایالت سیمبرسک دارم ارث مادریه.
مادر شما از کدوم خانواده؟
کلخوف.
بله 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 از خانواده های خیلی قدیمیه.
اون تصویری که رو دیوار میز کار من میبینی جد من یعنی پدر مادرمه.
خیلی جالبه.
آقای راسپلیوف ایشون رو میشناسم، همسایه بودن. بنده برمیگردم خدمته.
بله بله میشناختم، اون وقت پسر بچه‌ای بودم، خیلی خوب یادمه. مردی خیر، خوشقلب، محترم، هیکل درشتی هم
داشت.
بله جناب مرامسکی، بله این همون تصویر، درست مثل سیبی که از وسط نصفش کرده باشند.
فوت کرده؟
بله سالها پیش قربان، خدا رحمتش کنه. به اون تصویر نگاه کنی.
بله بله دارم میبینم.
خیلی وقته که مرده.
من فکر میکنم اگه توی ایالت با، منظورم ایالت یاروسلاوه، به کشاورزی مشغول میشدین حالا روزگار دیگه ای داشتی. در نواحی ما کشاورزی بدون فنون جدید کاری از پیش نمیره. امروز دیگه باید با روش‌های جدید کشاورزی آشنا بود.
واقعا نمیشه؟
ابدا آقا ابدا. اینجاست که آدم ناچاره به فکر چاره بیفته، به مجله ها نگاه کنه. اونجا می نویسن که انگلیسی ها چنان محصولی برداشت می کنن که استفای روسی هم به پاشته می رسن.
انگلیسی ها؟ کی این حرف رو به شما گفته قربان؟ اصلا کشت و زرع اونا بی ربطه، همشون دارن از گرسنگی می میرن. بله
می میرن.
یاله اینه نتیجه کشاورزی اونا. اصلا می دونی چیه جناب مرامسکی؟ من از این مملکت کلن بدم میاد. به محض این که حرفشونو میزنم یا به فکرشون میفتن تنم به لرزه میفته. شما خودتون قضاوت کنین. فرد فرد اونا بوکسورن. شما میدونین بوکس چیه قربان؟
من نه خیلی.
ولی من میدونم، خیلی خوب میدونم. اصلا این جامعه فاقد اخلاقیاته، منکر کمک به هم نو هستن. اینقدر توی بوکس مهارت دارن که انگار از بچگی این فن رو یاد گرفتن. اما تو که عرض کردم اصلا به فکر هم نوعشون نیستن، هرچند اونا معذورن چون کمبود زمین و هوا اینطور بارشون آورده. زمین به اندازه کافی ندارن و به هر نفرشون یک ذره بیشتر نمیرسه. اینه که خواه ناخواه با مشت چونه یه همدیگر رو نوازش میکنن.
پس شما آقای راسپلیوف از این اختراعات مهم، کارخونه ها، ماشینا و کشتی ها، اینا رو چی میفرمایید؟
باعث همه اینا گرسنگی خوبا. گرسنه که باشی هر کاری میکنی موفق هم میشی. اگه باور نمیکنین یکی از رعیت های احمقتون رو توی انبار زندونی کنین، گرسنگی بهش بدین، اون وقت ببینین چه کارا که نمیکنه. آی مرامسکی خودتون بی طرفانه قضاوت کنین. بله بی طرفانه.
درباره چی باید قضاوت کنم؟
مگر نه اینه اونچه که خوراک گاف های ماست، اونا توی سوپ باشون میریزن.
این حرفا چیه میزنین جناب راسپلیو؟
سلام آقای من... سلام، تأخیر بنده رو ببخشین.
بالاخره اومدی دوست عزیز، چرا اینقدر دیر؟ معرفتون میکنم، آقای نلکین، همسایه و دوست خانوادگی ما.
من قبلا افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم.
بله بله، این افتخار نصیب بنده هم شده.
آقای نلکین، شما چرا اینقدر دیر اومدی؟
کاری پیش اومد.
آخه ساعت 8 شب چی کاری ممکنه پیش بیاد؟
آقای مورومسکی، کار بسیار ضروری که باید خیلی سریع انجام میشد. اگه بدونی چه کاری بود تعجب میکنی. تمام بدنم از این کار آتیش گرفت.
بله بله پیداست. ایشون به نظر خیلی شتاب زده میان. آقای نلکین مرد عمله و مرد عملم مثل جیوه است. آروم نمیگیره.
آقای نلکین، هیچ میدونی که ایشون اصلا میونش با انگلیسی ها خوب نیست؟ البته دلیلشو برای من نگفتن.
اونا اصلا نجابت و جوون مردی ندارن.
این عقیده شماست؟
بله بله آقا، نظر شخص من است.
جالبه.
این عین حقیقته.
اسم شما چیه؟
ایوان آنتونوویچ.
نام خانوادگیتون؟
خب راسپلیوف. چرا میپرسین آقا؟
جناب راسپلیوف، کجاست که پلیدی و شرارت نباشه؟ کجاست؟
به عقیده بنده پلیدی و شرارت کجا و از چه نوع باشه؟ مثلا اگر پستی و حقه بازی زیر لباس کارمندی دونپای مخفی شده باشه، زشت و بیشرمان است ولی خطرناک نیست. ولی وقتی پلیدی و شرارت زیر فراکی خوشدوخت مثل فراکی شما توی دستکش های سفید پنهان شده باشه، خطرناکه. وقتی که پلیدی در باطن کسی که جزو طبقات مرفه هست، در باطن شخصی که سوار کالسکه میشه، در باطن شخصی که ادعای شرافت داره پنهان شده باشه، خطرناکه.
چیزی شده آقای نلکین؟
بنده با نظر ایشون کاملا موافقه. ما آقای مورومسکی، واقعا همینطوری که میگن این حقیقته. من در همین مورد مثالی دارم که براتون میگم.
بله بله، خوشحال میشم بشنوم.
عرض کنم شخصی
مثال
بوده.
زیاد آقا، شما متوجه شدین که خطر کجاست؟ اگه زیر لباس کثیف و سیاهی باشه اشکال نداره، مهم نیست. ولی اگه زیر فراک باشه،
منظور شما چیه که همش با اشاره و کنایه حرف میزنین آقای نلکین؟ پشت سر همه میگین فراک. بله واقعا همینطوره.
پس تایید میکنی؟
بله، بارها اتفاق افتاده که این تازه به دوران رسیده ها، این حق باز ها به ما گرد های بالون دیده هم نارو زدن. حتی پیش اومده که یک نفر حق باز یک راست از تبعید به جمع ما اضافه میشه و چنان قیافه میگیره که نگو و نبو.
قیافه میگیره؟
بله، پوز و افاده میفروشه قربان.
حق باز پوز و افاده میفروشه؟
عجب بحث جالبی.
واقعا فکرش رو بکنین، آدم حق بازی میاد و پوز و افاده هم به ما میفروشه. واقعا خنده داره. لایی بمیره کوچنسکی.
بله بله. میدونید چی آقای مورومسکی؟
ها چیه؟
میگن از این اتفاقات زیاد افتاده، ولی وحشتناکتر از همه اینه که چند نفر از هموطنهای بیکاره توی مملکت خودمون چنان برادرهای خودشون رو لخت میکنن و سرشون کلاه میذارن که انگار با دشمناشون طرفن.
واقعا عجیبه.
آقای مورومسکی، میخوام چند کلمه با شما صحبت کنم.
من در خدمتم جانم. چه مطلبی داری؟
تشریف بیارید.
بله بریم.
شما هیچ میدونی به خونه کی اومدی؟
خب معلومه، به خونه آقای کریچنسکی.
نه خیر، شما به خونه دزدا اومدی آقا. شما چشماتو بستی، کور شدی. اینا میخوان دخترتونو بدزدن، چطور متوجه نیستین؟
از تو انتظار این حرفا رو نداشتم نلکین. تو نباید علیه داماد آینده من این حرفا رو بزنی.
پس خبر نداری چه آشی برات پختن. بازم میگم، اینا میخوان دخترتون رو بدزدن. یک دزد، یه کلاهبردار ورشکسته یه حرفه‌ای، یه قمارباز پاک باخته مثل یه مار به خونت خزیده مورومسکی.
تو دلیلی هم برای حرفات داری؟
بله. سنجاق الماس کجاست؟
خب معلومه، پیش لیدیا؟
نه پیش دخترتون نیست.
آه دیگه معلوم شد که داری دروغ میگی.
من ثابت میکنم که سنجاق الماس لیدیا خانم توی خونه شما نیست و باید بدونی سنجاق سر لیدیا خانم توسط آقای کریچنسکی پیش رباخار گرو گذاشته شده.
آخه چطور سنجاق به دست اون افتاده؟
مگه نمیدونی که راسپلیوف امروز اومد خونه شما و سنجاق از لیدیا گرفت؟
گرفت؟ چطور گرفت؟
همین آقا کجا رفت؟ بله من با چشمای خودم دیدم که راسپلیوف سنجاق از لیدیا خانم گرفت. بعد من افتادم دنبالش، کلی وقت گذاشتم. آخرش این که من همین الان از پیش بیکر بخار میام. اگه باور نمی کنی میتونیم همین حالا بریم پیش اون تا اون همه چی رو برای تعریف کنه.
یعنی چه خدای من یعنی ممکنه؟ لیدیا جان
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه ما درانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی مثل وطن مثل
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شوند. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه میگه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمه پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست، و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه، اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
من و عباس بابایی، خاطرات حسن دوشن از شهید عباس بابایی. مصاحبه و تدوین علی اکبر مزدآبادی. فصل پنجم،
خانه فرمانده کجاست؟ عباس اومد تهران به من گفت ستاد نیرو میای؟ گفتم آره، چرا نمیام؟ گفت برو به فرماندهت بگو از فردا مأموریت تو بزنه بیای پهلوی من. تازه شده بود فرمانده عملیات نیروی هوایی. من خبر نداشتم. نمیگفت خدا بیامرز. وقتی رفتم اونجا تازه فهمیدم عباس شده رئیس عملیات نیروی هوایی. رفتم سراغ فرماندهمون جناب آجلو. اون خلبان وی آی پی بود. از اون بچهای پاک و حزب اللهی و باسواد. خیلی هم عباس رو دوست داشت. رفتم احترام گذاشتم، گفتم قربان جناب بابایی گفته برم ستاد نیرو. گفت وقتی جناب بابایی گفته باشه کی میتونه بگه نه؟ گفتم قربان منم اومدم عرض ادب کنم اجازه بگیرم. گفت برو به دفتر بگو نامتو بزنه. برو. برو دیگه تو رو اینجا نبینم. گفتم قربان دیگه نمیبینی؟ گفت ایشالله. با لباس شخصی رفتم ستاد نیرو. دم در رام نمیدادن. رفتم به آجودان عباس زنگ زدم گفتم بابا عباس گفته من بیام پیش شما. حالا رام نمیدن. گفت بده دژبانی صحبت کنه. با دژبان صحبت کرد و گفت یه ماشینم بهش بدید بیاد تا ستاد نیرو. رفتم داخل. اتاق رئیس عملیات یه میز داشت از این سر اتاق تا اون سر اتاق. یه صندلی پشتش بود بیا و ببین. وقتی مینشستی پشت این صندلی آدمو میگرفت. وارد که شدم دیدم نجارا دارن این میزو میبرن تا از در بیرون ببرن. دستور عباس بود. میزو بریدن گذاشتن کنار. باورش سخته. اما عباس یه میز و صندلی ارج از این صندلی‌های آهنی که تق تق صدا میده گرفته بود گذاشته بود گوشه اتاق. بعد گفت روح الامین اینجا دفتر منه. هر کی میخواد بیاد هماهنگ کن بیاد کاراشو بگه انجام بده بره. عباس روح الامین بچه حزب اللهی پاک و سید اولاد پیغمبر بود. سه کلمه حرف میزد 5 تا استغفرالله میگفت. عباس هفته 2-3 روز مینشست، هر کس درد دلی داشت میومد باهاش صحبت میکرد. این از اتاق فرمانده عملیات. به عباس خونه دادن، از اون خونه های افسری ارشد که 7-8-10 تا اتاق و گماشته و اینجور چیزا داشت. روح الامین اومد گفت عباس برو ببین کجا بهت خونه دادن. فردا میگن اینی که فقط برای خدا کار میکرد حالا بیا برو ببین کجا نشسته. خونتو دادن اونجا، برو حالشو ببر. عباس گفت کی گفته خونه من اونجاست؟ من که گفتم میرم دو اتاق خوابه درجه داریا میشینم. گفت به هر حال اونو برات خالی کردن، دارن خرابت میکنن، حواستو جمع کن. تو که از افسری ارشد اصفهان اومدی رفتی دو اتاق خوابه درجه داری نشستی، اینجا میخوان حالتو بگیرن، حواستو جمع کن. عباس اومد بیرون به من گفت حسن جان ماشین داری؟ گفتم نه. گفت روح الامین یه ماشین بده به حسن ببینم. روح الامین اطاعت امر کرد و یه ماشین به ما داد. عباس گفت بریم. رفتیم دیدیم اوه 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 چه خونه ای چه زندگی. گفت حسن اینو به ما دادن ها. گفتم جان عباس بذار من برم بشینم تو نیا. گفت میخوای بری برو. گفتم نه بابا من همون مهرآباد بستمه. اون موقع نوبتم شده بود و سرای آذری بهم خونه داده بودن. عباس گفت یادت یه روز اومدم خونتون تو شمشیری؟ گفتم چطور مگه؟ دیدم چقدر لطف کردی به جناب نعمت اللهی گفتی به من خونه بدن. خیلی لطف کردی. واقعا به قول یارو نمکدونو یه جا شکستی. گفت تو رفیق منی. باشه. اونی که رفیق من نیست چی کار باید بکنه؟ باید یه خدایی در نظر بگیریم یا نه؟ خوبه مثلا من به تو بگم برو فلان جا بشین اون بدبخت اینجا تو نوبت بمونه؟ گفتم من که تو نوبت موندم. دیدی که اصلا منتتم نکشیدم. 2 سالم تو نوبت بودم، رفتم آذری نشستم، 2 اتاق خواب درجه داری. اومده بودی خونه ما رو دیدی. تو شمشیری نشسته بودم زیر زمین با 3 تا بچه. گفت همونو میگم دیگه. تو که اینقدر آدمی، آدم خوبی هستی، چرا توقع داری من پارتی بازی کنم؟ حالا چون تو رفیق من شدی من باید هوای تو رو داشته باشم؟ بعد اون بنده خدایی که رفیق نداره چیکار کنه؟ حالا نون و نمک خوردیم که خوردیم، رفیق هستیم که هستیم. اینا رو تو جواب این حرفم که گفتم بذار من بیام اینجا بشینم گفت. عباس اون خونه رو تحویل داد و به تامین مسکن گفت من میرم خونه 2 اتاق خوابه درجه داری. اولین خونه ای که اونجا خالی شد بگیر من اساسامو از اصفهان بیارم. یه جا باید بشینم که کنار باشه، که میان خونه منو میرن دیگه مزاحم همسایه‌ها نباشیم. خانم بچه‌هاش اصفهان بودن، خودش اینجا مأمور بود. تو همون قسمت درجه داری کنار موتورخونه، موتورخونه همین اتاقای درجه دارا یه خونه خالی بود. رفتن داخل اونجا رو یه مقدار بازسازی کردن، نرده کشیدن و این شد خونه فرمانده عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. اونجا افتضاحی بود. خانمش همیشه بابت گرفتن چاهای اون خونه معترض بود، ولی خب یه حیاط بزرگ داشت که بازسازیش کرده بودن. میشد توش سبزی و اینجور چیزا کاشت. ما دائم منطقه بودیم. خانمش که خونه بود اعصابش داغون میشد. حداقل یه جایی داشته باشه بیا توی حیاط سبزی به کار هوایی بخوره. گذشت. یه روز دیدم روح الامین گفت حسن حسن. گفتم چیه؟ گفت خبر داری گفتن 3 تا کولر گازی برای بابایی بذارن؟ گفتم شوخی میکنی؟ گفت به خدا میخوان عباسو بکوبن. عباس مثل بقیه از کولر آبی استفاده میکرد. میخواستن کاری کنن که هر کس پرسید خونه جناب بابایی کجاست گفته شه اون خونه ای که 3 تا کولر گازی داره. اینجوری میخواستن عباس رو خراب کنن، بگن اینکه حزب اللهی و با خداست چرا؟ پس این تظاهر میکنه. بعضیا همون موقع در قبال رفتارهای عباس میگفتن همش تظاهره. این قضیه به گوش عباس رسید. با هم رفتیم منزلش. کارگرها داشتن کار میکردن که کولرگازی بذارن. عباس رفت و به یکی از اونا گفت ببینم کی گفته این کولرها رو بزنین اینجا؟ طرف گفت والا رئیس تأسیسات به ما گفت. عباس گفت رئیس تأسیسات از کی دستور گرفته؟ گفت نمیدونم قربان از کی دستور گرفته. عباس گفت شما بی زحمت اینا رو وا کنید. قربان دو ساعت کشیده اینا رو وصل کردیم. عباس گفت وا کنین آقا جان. یعنی چی این کاره شما؟ مگه از من اجازه گرفتین اینا رو زدین؟ تو همین حین روح الامین هم رسید. به شوخی بهش گفتم میدونی خونه عباس کجاست؟ اونی که سه تا کولرگازی داره اون خونشه. گفت تو هم فهمیدی هستن؟ گفتم آره. گفت ببین چجوری میخوان این بنده خدا رو خراب کنن؟ این اومده بغل موتورخونه که اگر رفیقاش یا مثلا ارباب رجوع میان کار داشتن با این مزاحم همسایه‌ها نشن، بیان تو حیات بشینن صحبت کنن. بیشتر منظور عباس این بوده، نه اینکه از اونجا بلند شه بیاد تو اینجا چون خوشگل نبوده. به دستور عباس کولرها رو باز کردن بردن. لباس بسیجی. عباس از یه مقطعی شروع کرد به لباس بسیجی پوشیدن، اونم از نوع بیغوارش. یه بار ازش پرسیدم عباس تو برای چی این لباسای بسیجی رو میپوشی؟ جواب داد به خاطر اینکه از خدا دور نشم. اگه من بخوام به وضع ظاهرین برسم از خدا دور میشم، نفسم رو میخوام تو خودم بکشم. فقط لباسش نبود، پوتیناشو واکس نمیزد، پوتیناها خاکی و درب و داغون بودن، سیبیلاشو میزد، سرش همیشه تراشیده بود، با شماره 4 یا نهایتاً 8 میتراشید. خیلی‌ها دوست داشتن سر عباس رو ماشین کنن، افتخاری بود. اما عباس به درجه دار نمیگفت بیا سر منو بزن. میرفت آسایشگاه سربازا، بدترین سربازی که سر اصلاح میکرد یا سربازایی که تازه از داد اومده و سلمونی یاد گرفته بودن به اونا میگفت. بهشون میگفت بیا اتاق من سر منو بزن که مبادا یه خورده خوشگل بشه. میگفت وقتی بری جلوی آینه واستی هی موهاتو اینجوری اونجوری کنی از خدا دور میشی، نفستو خودت بکش. یه چیزی رو میخوای بخوری خیلی لذت داره برات، نخور، بده به یکی دیگه، اینجوری نفس خودتو بکش. به من میگفت 10 بار من تو رو امتحانت کردم، بهترین چیزایی که خودت میتونستی بخوری و به من دادی، در صورتی که طرفای دیگه همه اول خودشون میخورن. اینو راست میگفت. میوهی خوب میدیدم میدادم بهش، میگفتم رفیقمه بذار بهتر از من بخوره. برای مثال پرتقال تامسونی که مادرم از شمال برام میفرستاد، از اون پرتقال تو سرخای خوشمزه پوست میکندم میدادم به عباس. قبل از انقلاب زمانی که خونه ما بود شبا همیشه میوه بالای سرش بود که اگه از خواب پرید یه تیکه میوه تو دهنش بذاره. برای میوه خوردنم فلسفه داشت. یه بار که داشتم با هرس میوه رو گاز میزدم و میخوردم بهم گفت هیچ میدونی این میوه از تو شکایت میکنه؟ گفتم برای چی شکایت میکنه؟ دارم میوه میخورم دیگه. گفت اولا چرا مؤدب نشستی داری میوه میخوری؟ دوما چرا با این ولع میخوری؟ میدونی خدا این میوه رو انقدر بزرگ کرده تا برسه انقدی بشه؟ همچین گاز میزنی اینجوری میخوری؟ باید با احترام بخوری که این فردا از تو پیش خدا شکایت نکنه. میوه رو بر میدارن همینجوری پوستش رو میکنن میندازن. بابا خداوند این میوه رو برای من و تو آفریده. این میوه فردا از من و تو پیش خدا گلگی میکنه. هر وقت پرتقال پوست میکندم بهش میدادم اول بسم الله میگفت، بعد قاچ میکرد، یه الله اکبر میگفت، میذاشت دهنش. آروم آروم میخورد. آدم متحیر میموند. پرتقالم کامل نمیخورد. نصفشو حتما باید به من میداد. میرفتیم میوه میخریدیم، میوه های خراب و سوا میکرد. بهش میگفتم بابا عباس تو داری پول سالم رو میدی، چرا میوه خرابا رو بر میداری؟ میگفت برادر این میوه ها فردا جلوی خدا صحبت میکنن، میگن این اومد میوه خرید، من که خراب بودم نخرید. میگفتم تو پول میوه سالم داری میدی. توجهی نمیکرد و کار خودش رو انجام میداد. تمام کارهایی که خدا دستور داده رو دونه دونه انجام میداد. من چیزی نشنیدم. قبل از ظهر با پیکان به طرف قرارگاه خاتم الانبیا را افتادیم. بارون می اومد. شدید مثل سیل، طوری که برف با کن کار نمی